سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید که بیش از 20% نفوس افغانستان که حدود 9.5 میلیون تن میشود با ناامنی حاد غذایی مواجهند. این برنامه هشدار داده که اگر بودجه کافی برای کمک به این افراد فقیر دریافت نکند، میلیون ها خانواده در افغانستان در آینده نزدیک با کمبود شدید مواد غذایی مواجه خواهند شد. برنامه جهانی غذا میگوید که با داشتن بودجه محدود تنها میتواند هر ماه برای 1 میلیون نیازمند افغان غذای کافی تهیه کند. بر اساس ارقام برنامه جهانی غذا، منابع حیاتی افغانستان که شامل حواله های پولی از خارج، کمک های بشری و زراعت به دلیل خشکسالی و سایر مشکلات تحت فشار قرار دارد. این برنامه سازمان ملل متحد در کنار شماری از سازمان ها و نهادهای دیگر از وقوع یک بحران شدید بشری در افغانستان هشدار دادند که با توقف کمک های آمریکا بدتر شده. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در روز جهانی جوانان گفت که بیایید اطمینان حاصل کنیم که جوانان افغان از هر جنسیت و پیشینه که اند به طور معنیدار در بحث‌ها و اقدامات در مورد آینده افغانستان شامل و شنیده شوند. آقای بنت ناوقت روز سه‌شنبه در شبکه یک سیاه تویتر سابق نوشته که باید همه جوانان به حقوق اساسیشان به شمول آموزش دسترسی داشته باشند. دیروز 12 آگست روز جهانی جوانان بود. سازمان ملل متحد میگوید که تا سال 2035 میلادی حدود 57% نفوس جهان را جوانان تشکیل خواهند داد. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP در 6 ولایت افغانستان پروژه یک ساله را برای کمک به افراد نیازمند راه اندازی کرده. این پروژه که از کمک مالی 10 میلیون دلاری کوریای جنوبی تمویل می شود، با فراهم ساختن زمینه های اشتغال کوتاه مدت، ایجاد زیربناها و بهبود امنیت غذایی به 350 هزار تن در ولایت بدخشان، زابل، دایکندی، فاریاب، خوست و ننگرهار کمک خواهد کرد. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در وبسایت خود نوشته که این پروژه برای کمک به افغان‌های نیازمند در بحران جاری بشری و اقتصادی راه اندازی شده. مقامات پاکستانی و آمریکایی در نشست بر تعهد مشترک مبارزه با تروریسم در منطقه تأکید کردند. در این نشست که روز سه‌شنبه در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان دایر شد، نبیل منیر نماینده ویژه پاکستان در سازمان ملل متحد و گریگوری دی لوگرفو هماهنگ کننده امور مبارزه با تروریسم وزارت خارجه آمریکا حضور داشتند. هر دو طرف روی لزوم مبارزه با تهدیدات تروریستی در منطقه به ویژه گروه دولت اسلامی موسوم به داعش، تحریک طالبان پاکستان و گروه های آزادی بخش بلوچستان تاکید کردند. تحریک طالبان پاکستان یا TTP، گروه دولت اسلامی موسوم به داعش و جبهه آزادی بخش بلوچستان گروه های شبه نظامی هستند که در مناطق سرحدی افغانستان، ایران و پاکستان فعالیت دارند. این گروه ها مسئولیت حملات متعدد را در پاکستان و افغانستان بر عهده گرفتند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که هر گونه پیشنهاد روسیه را رد خواهد کرد که شامل خروج نیروهای اوکراینی از منطقه دونباس در شرق این کشور باشد. زلنسکی روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که خروج نیروهای اوکراینی از منطقه دونباس با پوتین و نیروهایش فرصت حمله به شهر کیف را می‌دهد. زلنسکی همچنین گفت که باید موضوع دادن قلمرو پس از آتش بس با روسیه مطرح شود. در ابتدا باید تضمین‌های امنیتی به اوکراین ارائه شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در قصر سفید به خبرنگاران گفت که برای پایان دادن به جنگ در اوکراین و روسیه باید از بخشی از قلمروشان بگذرند. قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز جمعه در ایالت آلاسکا در آمریکا ملاقات کنند. زلنسکی قبل از این دیدار گفته که دادن قلمرو به روسیه و هر گونه عقب نشینی در امتداد خطوط جبهه جنگ زمینه را برای حملات جدید روسیه هموار خواهد کرد.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما. امروز قصد داریم به دومین درس از تاریخ صنف هفتم بپردازیم. موضوع امروز یکی از جذابترین مباحث تاریخ هست: دوره‌های قبل از تاریخ و تاریخی و تبدیل سنه‌های تاریخی. فصل اول، درس دوم، موضوع درس دوره‌های قبل از تاریخ و تاریخی و تبدیل سنه‌های تاریخی که شامل صفحات 7 الا 10 کتاب درسی شما میشه. بریم می‌کنیم. در پایان این درس شما شاگردان عزیز خواهید آموخت درباره دوره‌های مختلف زندگی انسان‌ها، از ابتدای ترین ابزارسازی‌ها تا پیشرفت تمدن‌های تاریخی که چگونه شکل گرفته است، همچنان دوره‌های تاریخی چگونه به 4 بخش تقسیم می‌شوند و هر بخش چه ویژگی‌هایی دارد، چگونه تبدیل سنه‌های هجری شمسی، هجری قمری و میلادی به یکدیگر تبدیل خواهند شد. موضوعات هسته که در این جلسه با هم دیگه یاد میگیریم. مروری بر درس گذشته داره. در درس گذشته یاد گرفتیم که تاریخ علمی است که وقایع گذشته را در چهارچوب زمان و مکان بازگو میکند. همچنین با 2 دوره اصلی تاریخ آشنا شدیم: دوره ماقبل تاریخ و دوره تاریخی. که دوره ماقبل تاریخ دوره‌ای که انسان‌ها هنوز به نوشتار دست نیافته بودند، به دوره تاریخی دوره که انسان ها توانستن وقایع را ثبت کنن و تمدن های پیشرفته بسازن. همچنین یاد گرفتین که مورخان از 2 منبع اصلی برای ثبت تاریخ استفاده میکنن: اسناد تحریری و خطی، آثار و آبادات تاریخی. که اسناد تحریری و خطی شامل کتاب ها و کتیبیه ها بود و آثار و آبادات تاریخی مانند بناهای باستانی و ابزارهای قدیمی. پس این درس پایه‌ای برای درک بهتر و موضوع امروز هست که در آن با جزئیات بیشتری درباره دوره‌های قبل از تاریخ و تاریخی صحبت خواهید کرد. بریم سراغ درس جدید: دوره‌های قبل از تاریخ و تاریخی. خب شاگردان عزیز، دانشمندان دوره‌های طولانی زندگی انسان‌ها را به عصرهای مختلف تقسیم نمودن. در کل زندگی انسان‌ها در طول تاریخ به 3 دوره مهم تقسیم شده است. 1. قدیمی ترین عصر، عصر سنگ هست. یعنی قدیمی ترین یه چی هست؟ عصر سنگ هست که به نام استون ایج هم یاد میکنم. گفتم میتونی که این قدیمی ترین دوره در تاریخ بشر هست که در این عصر انسان ها ابزارهای خود را از چی میساختن؟ از سنگ میساختن. به همین خاطر به نام عصر سنگ یاد میشه. زندگی انسان ها در غارها یا پناهگاه های طبیعی سپری میشده، طبقی که در تصویر هم میبینیم داخل غارها هستن و انسان ها به شکار حیوانات و جمع‌آوری میوه ها و گیاهان وابسته بودن. و همچنان مهمترین کشفی که این دوره داشت چی بود؟ آتش بود که زندگی انسان ها چکار کرد؟ دیگرگون ساخت. دومین عصر مفرق یا برونز ایج هسته که عصر فلز هم معروف هسته. خود فلز ترکیبی از مس و قلعی هسته که در این دوره انسان ها فلز مفرق کشف کردن که ترکیبی از چی هسته؟ مس و قلعی هسته. که عصر سنگ با پیشرفت های بزرگی همراه بوده، مانند کشاورزی، تربیت حیوانات و ساخت شهرهای دائمی، یعنی محل زیست دائمی در این عصر برای خود ساختن. و همچنان صنعتکاری و تجارت نیز در همین دوره، در دوره عصر سنگ، عصر مفرق یا فلز آغاز شده بود. عصر بعدی عصر آهن هست یا آیرون ایج. در این دوره انسان ها از آهن به ساخت ابزار و سلاح استفاده میکردن که تجارت گسترده تری شد و شهرهای بزرگتر و پیچیده تر شکل گرفت. انسان ها در این دوره شروع به تشکیل حکومت ها و تمدن های پیشرفته ای کرده بودن که همچنین گفتیم به سوی مدنیت پیشرفتن که در پهنوی مالداری، شغل، صنعت و تجارت هم پیش میبردن. خب گفته میتونیم که باستانشناسان دوره های تاریخ را تاریخی به چند به شکل زل تقسیم کردن. یعنی در کل تاریخ نگاران دوره تاریخی به 4 بخش مهم تقسیم کردن: قرون اولی، قرون وسطا، قرون جدیده و قرون معاصر. که قرون اولی که این دوره از زمان اختراع خط که حدود 3000 سال قبل از میلاد بود آغاز میشه و تا قرن پنجم میلادی ادامه داره، که این دوران شامل تمدن‌های بزرگی مانند تمدن سومر، مصر باستان و امپراتوری روم هسته. قرون وسطا، قرون وسطا این دوره از قرن پنجم تا قرن پانزدهم میلادی ادامه داشته و با ظهور مسیحیت و تمدن اسلامی همراه بوده. قرون جدیده از قرون پانزدهم تا قرن هیجدهم هست، یعنی در کل از قرن پانزدهم تا قرن هیجدهم میلادی. چه زمانی هست؟ زمانی که رنسانس و انقلاب صنعتی رخ داده است. و قرون معاصر از قرن هیجدهم تا امروز که شامل انقلاب ها، جنگ ها و پیشرفت های علمی میشه. پس قرون معاصر شامل کدام دوره هست؟ از قرن هیجدهم آغاز میشه و تا فعلا ادامه داره. خب شاگردان عزیز، برای فهمیدن زمان ما برای فعلا سر موضوع تبدیل سنه‌های تاریخی رسیدیم. خب برای فهمیدن زمان ما ضرورت داریم که سنه یا ساله بدانیم، یعنی بفهمیم. پس تقویم‌های مختلفی برای ثبت زمان وجود دارد که از جمله ما میتونیم بگیم که سنه و سال یا سنه یا سال وجود دارد، هجری شمسی، هجری قمری و میلادی هسته. که میرین سر سراغ هجری شمسی. گفته میتونیم که هجری شمسی مبنای و هجرت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه هسته و بر اساس چی هسته؟ بر اساس گردش زمین به دور خورشید محاسبه میشه. خود هجری قمری هم دقیقا همین قسم مبنای از کجا هسته؟ از هجرت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، اما بر اساس گردش ما به دور زمین محاسبه میشه. بر اساس چی؟ بر اساس گردش ما به دور زمین محاسبه میشه. پس هم هجری شمسی و هم قمری اردو از سال اول هجرت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گرفته شده، ولی میلادی شروعی از تولد حضرت عیسی گرفته شده. خب به تفاوت بین سالهای هجری شمسی و قمری 11 روز هسته، چون یک سال هجری شمسی 12 ماه و 365 روز و 6 ساعت هسته، هجری قمری 12 ماه و 354 روز هسته. برای تبدیلی سنه‌های یا سال ما از عدد 621 که سال هجرت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از مکه به طرف مدینه هسته، همون مبدا تاریخ مسلمان‌ها هسته، استفاده می‌کنه. پس برای تبدیلی سنه یا سال از هجری به شمسی یا از قمری به میلادی از چی استفاده میکنیم؟ از عدد 621. عدد 621 چی هست؟ سال هجرت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه. خب یک مثال آورده با هم کار میکنیم. خب برای تبدیلی میلادی به هجری شمسی ما چه کاری انجام میدیم؟ برای تبدیلی برای از که ما خواسته باشیم سال میلادی تبدیل کنیم به هجری شمسی، گفتیم در کل از عدد 621 استفاده میکنیم. حالا اگر خواسته باشیم، فکر کنیم سال تولد شما 1976 میلادی هسته، اگر خواسته باشیم عدد 1976 میلادی به هجری شمسی مقایسه کنیم، یعنی در بیاریم به چی حالت محاسبه میکنیم یا تبدیل کنیم به چی حالت استفاده میکنیم، اگر خواسته باشیم میلادی به شمسی تبدیل کنیم، از عدد 621 میلادی کم میکنیم. مثلا 1976 سال تولد شما هسته، کم کنیم از عدد 621، نتیجه که به دست میای هجری شمسی هسته. من 1976 از عدد 621 کم کنم میشه 1355 هجری شمسی. حالا اگر خواسته باشم دقیقا همین برعکس انجام بدم، یعنی 1355 هجری شمسی هستنه، خواسته باشم از عدد یعنی تبدیل کنم به میلادی، من برعکس جمع میکنم، میلادی به شمسی کم میکنیم، شمسی به میلادی جمع میکنیم. 1355 جمع 621 نتیجه که چی میده؟ چی هست؟ میلادی هست. 1976. امید که این موضوع فهمیده باشید. خب میریم سراغ خلاصه درس و درس خود جنبندی میکنیم. در درس یاد گرفتیم که زندگی انسان‌ها از سه عصر مهم عبور کرده بود: عصر سنگ، عصر مفرق و عصر آهن، که هر کدام از این دوره‌ها نمایانگر تغییرات عظیمی در زندگی انسان‌ها بودند. از شکار و استفاده از سنگ برای ابزارسازی در عصر سنگ تا کشاورزی و تجارت در عصر مفرق، سپس شهرسازی و تشکیل تمدن‌ها در عصر آهن. همچنین تاریخ به چهار دوره اصلی تقسیم می شود: قرون اولی، قرون وسطا، قرون جدیده و قرون معاصر، که تقسیم بندی به ما کمک می کند تا روند پیشرفت انسان‌ها بهتر درک کنیم. در بخش تقویم ها سن و تقویم اصلی بررسی کردیم: هجری شمسی، هجری قمری و میلادی. تفاوت آنها را آموختیم و یاد گرفتیم چگونه سنه های میلادی و هجری به یکدیگر تبدیل کنیم. تاریخ ابزاری است که ما را به گذشته می برد و با آینده هدایت می کند. پس این بود خلاصه درس امروز ما. خب، برای از این که درس بهتر درک بکنیم فعالیت صنفی داریم. من سوالات میخوانم، شما پاسخ بده. سوال اول: قدیمی ترین عصر کدام عصر هست؟ قدیمی ترین عصر کدام عصر هست؟ یعنی قدیمی ترین عصر زندگی انسان ها کدام هسته؟ آفرین، عصر سنگ. پاسخ چی شد؟ عصر سنگ. سوال بعدی: تفاوت تقویم هجری شمسی و هجری قمری چیست؟ تفاوت تقویم هجری شمسی به هجری قمری چیست؟ بسیار عالی. تفاوتی چی هست؟ تقویم هجری شمسی به اساس گردش زمین به دور خورشید هست و 365 روز هست، اما تقویم هجری قمری به اساس گردش ما به دور زمین هست که 354 روز هست. و سوال بعدی که سوال آخر شما میشه: قرون وسطا از چه زمانی آغاز شد؟ قرون وسطا از چه زمانی آغاز شد؟ از چه زمانی؟ از قرن پنجم میلادی قرون وسطا آغاز شد. بسیار عالی، تشکر. من سراغ کار خانگی. شاگردای عزیز، من سوالات میخوانم، شما میشه یادداشت کنید. سوال اول: در عصر سنگ انسان‌ها وسایل کار را از کدام مواد میساختند؟ در عصر سنگ انسان‌ها وسایل کار از کدام مواد می‌ساختند؟ سوال دوم: فلز مفرق چیز شرح دهید. فلز مفرق چیز شرح دهید. سوال سوم: انسان‌های عصر آهن کدام پیشهار داشتند؟ انسان‌های عصر آهن کدام پیشهار داشتند؟ و سوال چهارم: تقسیم بندی دوره‌های تاریخی کدام‌ها انجام بگیری؟ سوال پنجم: سال هجری شمسی چند روز و چند ساعت هست؟ سال هجری شمسی چند روز و چند ساعت هست؟ خب شاگردان عزیز، در درس بعدی با تاریخ 5000 ساله افغانستان آشنا خواهیم شد و نقش آریاییان در تاریخ کشور بررسی خواهیم کرد. پس آماده باشید تا سفری هیجان انگیز به تاریخ کهن سرزمین خود داشته باشیم. سپاس از همراهی همه شما عزیزان. تاریخ همچون رودی هست که از دل کوههای گذشته جاری شده و آینده را آبیاری می‌کند. تا دیدار بعدی، شما به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام علیکم شنوندگان عزیز، وقت همه شما بخیر. امید که جور و صحت و سلامت باشید. شکوفه زمانی هستم، به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف هشتم خوش آمدیم. در این جلسه فصل اول، درس دوم و موضوع درسی که میخوانیم راجع به اوضاع افغانستان در روزگار عباسی ها هست که شامل صفحات 9-12 کتاب شما میشه. خب شاگردای عزیز، در ابتدا اهداف درس یادآوری میکنیم. شما در ختم درس با اوضاع عمومی مردم افغانستان در دوره حکم روایی عباسی ها معلومات حاصل پیدا میکنیم. خب قبل از اینکه خواسته باشیم درس جدید آغاز کنیم، یک مروری بر درس گذشته میکنیم. شاگردان عزیز، در درس گذشته ما درباره اوضاع افغانستان یا خراسان هنگام ظهور اسلام و همچنان اوضاع و حالات افغانستان در دوران اموی ها مطالعه نمودیم و گفتیم که افغانستان یا خراسان قبل از ظهور اسلام اوضاع نابسامانه ای داشت، یعنی حکومت قوی یا حکومت واحدی وجود نداشت. در همین اوضاع و حالات بود که مسلمانان به طرف افغانستان پیشروی کردند و توانستن شهرهای زیادی از افغانستان تصرف کنند. خاندان اموی ها که از جمله خاندان قریش بودند، ما خواندیم که خلافت 90 ساله‌شان توسط ابو مسلم خراسانی به پایان رسید. چرا؟ به خاطر که مردم افغانستان از حکومت اموی ها راضی نبودند، به همین خاطر دست به قیام زدند و از قیام های ضد خلافت اموی ها حمایت کردند و خود ابو مسلم خراسانی توانست به حکومت اینو پایان بده. و بعد از به قدرت رسیدن، بعد از اینکه حکومت از امویها گرفته شد، حکومت انتقال داده شد یا قدرت به عباسی ها، که بعد از به قدرت رسیدن عباسی ها، ابو مسلم توسط منصور خلیفه عباسی با حیله و نیرنگ به قطر میرسه. راجع به دو شخصیت دیگر خوانده بودیم که امیر کرور و امیر فولاد بودن و گفتیم اینا مربوط به امیران غور میباشن. امیر کرور فرزند امیر فولاد و گفته مرد دانشمند و شاعری بود، چنانچه گفته شده بود که امیر فولاد، خود امیر کرور، اولین شعر پشتو بعد از ظهور اسلام به افغانستان توسط او سروده شده است، یعنی اولین شعری که بعد از ظهور اسلام در افغانستان سروده شد توسط کی سروده شد؟ توسط امیر کرور. خب این بود یک مروری به درس گذشته ما. فعلا درس جدید آغاز میکنیم. خب شنوندگان عزیز، موضوع درس ما اوضاع افغانستان در روزگار عباسی ها هسته. شما هم همزمان میتونیم با استفاده از کتاب صنف هشتم دقیقا همین موضوع بیاریم و درس کتاب باز کنیم. خب عباسی ها مربوط به کدام خاندان میشن؟ عباسی ها مربوط به خاندان حضرت عباس، کاکای پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم شن و از شاخه هاشمی قریش محسوب میشن. عباسی ها در سال 109 هجری قمری مبلغان خود را به سرزمین خراسان میفرستند. مبلغان منظوری همو اشخاص تبلیغگر هستند، کسایی که تبلیغ میکنند. عباسی ها در کدام سال مبلغان خود را به سرزمین خراسان فرستادند؟ در سال 109 هجری قمری. مردم که نسبت به رفتار اموی ها بدبین شده بودند، از عباسی ها چکار کردن؟ حمایت کردن. عباسی ها قبل از اینکه وارد افغانستان بشن، گفته مبلغان ها وارد سرزمین افغانستان میکنن به خاطرشی، به خاطری که تبلیغ کنم از حکومت خود خو و مردم بتونن طرفدار خود خو کنن که موفق هم میشم، به خاطرشی، به خاطری که مردم افغانستان از رفتار اموی ها بدبین شده بودن، به همه خاطر از عباسی ها حمایت میکردن. عباسیان در سال 132 هجری قمری به خلافت میرسن. دقیقا این سالی هست که ما در جلسه قبلی هم خوانده بودیم که سال 132 هجری قمری سال سقوط خلافت اموی ها بود که حکومت انتقال داده شد به عباسی ها. و حکم روایی عباسیان تا سال 523 سال طول کشید. یعنی عباسیان مدت چند سال حکومت کردن؟ مدت 523 سال حکومت کردن. که سرانجام حکومت عباسی ها در سال 656 هجری قمری توسط مغول ها به پایان میرسه. تصویری هم که شما داخل کتاب که مشاهده میکنیم قلمرو خلافت عباسی ها نشان میده، یعنی همون محدوده ای که عباسی ها حکومت میکردن نشان میده. خب در این صلات شاگردای عزیز راجع به عنوان بعدی که میخوانیم برمکیان هسته. خب در ابتدا میگیم که برمکیان مربوط به کدام شخص میشه. برمکیان در اصل از فرزندان شخص به نام برمک میباشن. خود برمک یک شخص روحانی آتشکده زردشتی نوبهار برخ میباشه. اولی شخص مشهور خاندان برمک به چی نام یاد میشه؟ اولی شخص مشهور این خاندان یا خاندان برمکیان خالد پسر برمک میباشد که به حیث وزیر و مشاور منصور عباسی چکار میکرد؟ کار میکرد. پس از خالد پسرش یحیی ماموریت تربیت هارون الرشید میگرده. وی سپس در حکومت هارون الرشید تمام امور خلافت عباسی ها به دست میگیره. اما چندی بعد هارون الرشید بر وی چکار میشه؟ بدگمان میشه و پسرش جعفر به قصر میرسونه و خود یحیی با اعضای فامیلش چکار میکنه؟ زندانی میکنه. پس یاد گرفتیم برمکیان در اصل از فرزان شخصی به نام چی هستن؟ به نام برمک. خود برمک کی هست؟ برمک یک شخص روحانی آتشکده زردشتی نوبهار برخ میباشه. اولی شخص مشهور خاندان برمک به چی نام یاد میشه؟ اولی شخص مشهور خاندان برمک خالد پسر برمک هست که خود خالد به حیث وزیر و مشاور منصور عباسی کار میکرد. منصور عباسی کسی بود که ابو مسلم خراسانی به قتل رساند. و پس از خالد گفتیم پسرش یحیی ماموریت تربیت هارون الرشید میکشه و خود یحیی در حکومت هارون الرشید در تمام امورات خلافت عباسی به دست میگیره و همکاری میکنه. اما چندی بعد هارون الرشید به یحیی بدگمان میشه، پسر یحیی به نام جعفر نام داره، او به قتل میرسونه و خود یحیی هم با اعضای فامیل چکار میکنه؟ زندانی میکنه. این بود از موضوع برمکیان. امید که فهمیده باشیم. خب می سر بحث عنوان دیگر که به نام فرهنگ و علوم در دوره عباسی ها هسته. ما راجع به فرهنگ و علوم در دوره عباسی ها مطالعه می کنیم. از لحاظ فرهنگ و ادب افغانستان در زمان عباسی ها شاهد شخصیت های عالی بود که با پدید آوردن آثار علمی و ادبی خیش نامهایشان در تاریخ کشور ما چکارتن؟ جاویدانه ساختن. که از او جمله ما میتونیم از او شخصیت های مشهور میتونیم محمد، احمد و حسن که فرزندان موسی بن شاکر خراسانی هستن نام ببریم و همچنان ابو معشر جعفر بن محمد بلخی، ابو زید احمد و دیگر شخصیت های فرهنگی که مربوط به دوره عباسی ها میشن و میتونن نام بوری که اینا توانستن از خود آثار علمی و ادبی به جا بگذارن. خب تأثیرات متقابل عرب های مسلمان و مردم افغانستان. با ورود دین اسلام در افغانستان این کشور به نام سرزمین اسلامی یاد میگیرید. با ورود دین اسلام در افغانستان کشور ما افغانستان به نام سرزمین اسلامی یاد می شد. یعنی بعد از اینکه اسلام وارد کشور ما افغانستان شد، بعد از اون دیگه به نام سرزمین های اسلامی یاد می شد کشور ما افغانستان. و دین اسلام انحصار علم که نه تنها در اختیار مردمان ثروتمند بود از بین برد. یعنی قبل از اسلام تنها کسایی میتونستم تحصیل کنم که ثروتمند هستم، قدرتمند هستم. مردم رعیت محروم بودم از همچین موضوعاته. ولی با ورود اسلام در افغانستان همه طبقات اجتماعی هم از بین رفت و تنها علم که انحصار مردم قدرتمند بود، یعنی مردم قدرتمند میتونستن تحصیل بکنم، با ورود اسلام در افغانستان همچین موضوعاتی از بین رفت و تفاوت بین مردم رعیت و قدرتمند به وجود نیامد، یعنی کامل از بین رفت. به همین دلیل علم و دانش در افغانستان چقدر رشد کرد؟ یعنی همه مردم حق داشتن، همه مردم فرصت داشتن از همین فرصت استفاده کنم، تحصیل کنم. به همین خاطر علم و دانش در افغانستان رشد کرد. مردم نیز در زمینه انتشار دین اسلام چکار کردن؟ فداکاری های زیادی انجام دادن و اسلام به نقاط های شرقی گسترش دادن. خب شاگردای عزیز، شنوندگان عزیز، درس ما تا همینجا بود. درس خلاصه میکنیم. به صورت خلاصه گفته میتونیم که عباسیان بعد از اموی ها در سال 132 هجری قمری به خلافت رسیده. مدت حکومتی که عباسی ها در افغانستان داشتن چند سال بود؟ 523 سال. که سرانجام حکومت عباسی ها توسط مغول ها به پایان میرسه. و از لحاظ فرهنگ و ادب گفتیم افغانستان در دوره عباسی ها پیشرفت های زیادی داشته بود، یعنی در دوره عباسی ها پیشرفت قابل ملاحظه داشت که میتونیم از